من سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان گرامی و همکاران و دوستان عزیز این نشست، آقایان دکتر شیخ رضایی، آقای دکتر ماهوزی و آقای دکتر سپیدخوش، و تشکر میکنم از آقای محمدخانی که موجبات برگزاری این نشست رو فراهم کردن. تمرکز بحث من بر دیدگاه های هایدگر در مورد دانشگاه و از جمله خطابه ریاست دانشگاه اون در سال 1933 است که در کتاب مهم و راگشای آقای دکتر سپیدخوش و با ترجمه خود ایشون جای گرفته. علت ورود من به بحث ایده دانشگاه نزد هایدگر اینه که از طریق اون بتونم نزاعی رو بر سر دانشگاه صورت بندی بکنم و به بحث بذارم که میشه اون رو نزاع اشپینگلری وبری پیرامون دانشگاه خوند، بحثی که به نظر من همچنان جاری است به ویژه در سطح ملی. اشپینگلری که به تعبیری به تعلیم یک ملت و تربیت یک رهبر معنوی میخونه و وبری که دانشگاهیان رو از پاسخهای پیامبرانه برحذر میداره و دعوت میکنه به اندیشیدن علمی در یک سنت بی اندازه سختگیر آکادمیک. برای اینکه بحثم رو پیش ببرم، تحلیل ایده دانشگاه نزد هایدگر رو در بستر تأملات هایدگر بر روی دانشگاه قبل و بعد از خطابه ریاست قرار میدم، و برای اینکه در پایان هم نتیجه‌ای فراسوی نزاع اشپینگلری وبری بگیرم به دریدا رجوع میکنم. در سال 1911 وقتی هایدگر 22 ساله مشغول تحصیل الهیات در دانشگاه فرایبورگ بود، یه مقاله کوتاه ولی بلند پروازانه می‌نویسه با عنوان به سوی یک جهتیابی فلسفی برای دانشگاهیان. در این مقاله ما شاهدیم که هایدگر دانشگاه و نظام دانشگاهی رو به سبب فقدان توجه به پرسش‌های بنیادین هستی مورد نقد قرار میده. بنابراین دغدغه هستی شناسی بنیادین به تعبیری میشه گفت علارغم همپوشانی هایی که با رویکردهای الهیاتی در هایدگر این دوره داره، از همون 22 سالگی در هایدگر وجود داشته و این نقد رو هایدگر هیچ وقت دست ازش بر نمی داره و معتقده که دانشگاه باید درش رفرمی صورت بگیره که تعلیم و تربیت در اون با ارجاع و پیگیری پرسش‌های بنیادین هستی پیش بره. بخش دیگه ای از تلاش هایدگر در این مقاله اینه که نشون بده چجوری دانشگاه و نظام تعلیم و تربیتی میتونه به تهذیب یا پرورش نفس هم یاری برسونه، که در این قسمت خب عمیقا تحت تاثیر رویکردهای الهیاتیه. اگرچه مقاله هایدگر 22 ساله به تعبیر شارحان گام‌های کم اهمیتی به سوی یک جهتیابی فلسفی برای دانشگاهیان برمی‌داره، ولی شارحان این مقاله رو یک سند مهم دونستن به خاطر اینکه هایدگر نه دست از این بلندپروازی برمی‌داره و نه اینکه اون ایده به اصطلاح مرکزی ارجاع به پرسش‌های وجود شناسانه رو دست ازش برمی‌داره. دومین باری که هایدگر به مسئله دانشگاه توجه جدی نشون میده در نامه‌ای قابل ردیابیه که در نوامبر 1918 به الیزابت بلوخمن، یه بانوی شناخته شده در مطالعات زنان در آلمان اون دوره و دختر هنریش بلوخمن شرقشناس آلمانی که مطالعاتی هم درباره زبان فارسی داره، مینویسه. اون در این نامه به آینده آلمان پس از جنگ جهانی اول اظهار نااطمینانی میکنه و برای اولین بار ضرورت آموزش ملت آلمان رو مطرح میکنه و موافقت میکنه با بلوخمن، مبنی بر اینکه ملت آلمان به یک رهبر معنوی محتاجه، و اضافه میکنه که فقط یک آموزش فلسفی میتونه زمینه های تعلیم یک ملت و تربیت یک رهبر معنوی رو فراهم بکنه. در همین دوره است که اشپینگلر کتاب زوال غرب The Decline of the West رو می‌نویسه که بسیار تأثیرگذاره. این کتاب در سال 1918 نوشته میشه و تا سال 1920 خیلی قابل توجه است که تأکید بکنم که 600 هزار نسخه از این کتاب فروخته میشه. ایده مرکزی کتاب اینه که انرژی معنوی غرب رو به زوال گذاشته و تنها یک رهبر قوی و معنوی آلمانی میتونه این انرژی رو به غرب برگردونه و سقوطش به نهیلیسم جلوگیری بکنه. هایدگر ما میدونیم که هیچ وقت حامی چشم و گوش بسته و غیر منتقد اشپینگلر نبوده، ولی با نگاه نیچه‌ای، حالا میتونیم بگیم به تعبیری اشپینگلر، تا حدی همدلی داشته. و علاوه بر این که اون انرژی و تحرک سیاسی که کتاب اشپینگلر ایجاد میکنه به هایدگر کمک میکنه تا از اون استفاده بکنه در نظریه خودش پیرامون دانشگاه و ضرورت ایجاد رفورم. در همین سال، یعنی در 1918، وبر بیمار سخنرانی مشهور مونیخ خودش رو با عنوان علم به مثابه یک حرفه ایراد میکنه. وبر در این سخنرانی دقیقاً و به صورت مستقیم یه موضع ضد اشپینگلری میگیره و این مسئله رو مطرح میکنه که این اصلا کار روشنفکرانیست که به این پرسش پاسخ بدن که آیا اصلا میشه از سقوط یک ملت و یا زوال یک تمدن در بیمعنایی جلوگیری کرد و چگونه باید این کار رو کرد. وبر نتیجه میگیره که دانشگاهیان باید از پاسخهای پیامبرانه، همونجور که عرض کردم، حذر بکنن و خودشون رو مقید بکنن که در یک سنت بی اندازه سختگیر آکادمیک و با تحلیل داده های دقیق تاریخی و جامعه شناسانه به پرسش، حالا هر پرسشی که تاریخ در مقابلشون قرار داده، بیاندیشن. بنابراین در خارج از دانشگاه ما میبینیم اشپینگلر یک فراخوان دراماتیک برای یک پاسخ قهرمانانه به بحرانهای تاریخی میده و وبر که یک موقعیت برجسته ای هم در دانشگاه داشته، فراخوان میده به یک رویکرد علمی و عینی دانشگاهی. بنابراین یک جدل پیرامون نقش، وظیفه و فلسفه دانشگاه با چنین شرایط و زمانه ای که خدمتون عرض کردم شکل میگیره. اونایی که تحت تاثیر اشپینگلر بودن از دانشگاهیان میخوان که به نوع فعال در زندگی فرهنگی و سیاسی مشارکت بکنن که تا اینجا این دعوت دعوت خجسته است، ولی از اونجا نخجسته است که این به اصطلاح فراخوان به ساختن یک انگاره ایدئولوژیکیه که حالا در بخش پایانی به این بحث برمیگردم. در حالی که وبری ها در صدد میشه گفت ایزوله کردن دانشگاه، جدا کردنش از اختشاشات سیاسی و محدود کردنش به یک رویکرد دقیق و آلمانه بودن. شارحان میگن تصادفی نیست که هایدگر سخنرانی های خودش رو در باره دانشگاه در سال 1919 با ارجاع به ایده های اشپینگلر و وبر پیش میبره. یعنی نشون میده که این نزاع اشپینگلری وبری در اون دوره زنده بوده. هایدگر در این سال یه سخنرانی ایراد میکنه با اسم علم و رفرم در دانشگاه و یه درس گفتار هم ارائه میده به اسم ماهیت دانشگاه و مطالعه آکادمیک. در این دوتا مقاله که بعداً در درس گفتارهای زمستانی هایدگر به صورت کتاب چه چیز است که اندیشیدن نامیده میشود، یا حالا با هر ترجمه‌ای که بخوایم رو بگیم، بحث میکنه که ایده وبری که پژوهشگران دانشگاهی میتونن با یک بی‌طرفی محض و تئوریک به تحقیق بپردازن این غیر ممکنه، ولی در این حال تأکید میکنه که یک چنین رویکردی، یعنی بینش وبری تحقیق عاری از پیش‌داوری ارزشی، میتونه یک الگو باشه برای مطالعات، با قید اینکه این ممکن نیست ولی ضروریه. گادامر هم البته بعداً در مصاحبه‌هایی که میسکلد باش داره به این نکته اشاره میکنه و میگه ما اصلا دیدگاه وبر مبنی بر عینیت و خنسا بودن معرفت رو گرچه خسروانه و باشکوه میدونستیم، ولی میدونستیم که غیر ممکنه. و اضافه میکنه که هایدگر هم چنین درکی داشته. اون چیزی که در این دو سخنرانی روشنه اینه که هایدگر تلاش میکنه که این فراخوان اشپینگلری رو با ایده وبری دانشگاه در هم بیامیزه، یعنی تلاش میکنه هم به فراخوان رمانتیک نیچه‌ای اشپینگلری به روشنفکران مبنی بر این که باید کمک بکنن به حیات، به تجدید حیات ملت آلمان و پرورش یک رهبری قهرمانانه به عنوان نیاز ملی بهش پاسخ بدن، در همون حال باید به تقاضای ریاضت به اصطلاح کشانه وبر به یک معنا هم پاسخ بدن، یعنی در مطالعات دانشگاهی سخت گیری داشته باشن. هایدگر شارحان میگن که این فراخوان اشپینگلر رو میپذیره و سعی میکنه اون رو با دیدگاه وبر تلفیق بکنه، ولی این ترکیب یک ترکیب قابل اعتراضیه به دلیل اینکه این رومانتیسیزم یا رویکرد رومانتیک با رویکرد ریاضت کشانه علمی معلوم نیست الزاماً قابل جمع باشه، و به همین دلیله که این تنشی که در هایدگر وجود داره پایدار نمیمونه و در پایان 1920 نیچه رومانتیک وبر محقق و سختگیر رو آرام آرام از ذهن در ذهن هایدگر به حاشیه میکشونه، ولی نگاه وبری به دانشگاه میمونه تا پایان دهه 1920 در هایدگر. مثلا این جمله که فلسفه قرار نیست به نجات یک عصر بپردازه، یا این جمله که بر عهده فلاسفه نیست که سیستمی رو برای دانشگاه طراحی کنن و یا برنامه‌ای برای اصلاح دانشگاه بنویسن، همش نشون دهنده نگاه وبری هایدگر به دانشگاه است. پرسش اما اینه که چه اتفاقی در هایدگر رخ میده که نگاه وبری کنار نهاده میشه. باز شارحان اینجا بحث میکنن که وبر با نقد و رد اشپینگلر همزمان دو جنبه از میراث مهم نیچه از یک طرف و فیشته و هومبولت رو از طرف دیگه رد میکنه، یعنی جدال علیه نیهیلیسم در نیچه و بینش فلسفی دانشگاه آلمانی در فیشته و هومبولت. و از مخاطبان خودش وبر میخواد که در مقابل این فشارهای تهاجمی علیه عقل‌گرایی مقاومت بکنن و در مقابل خود عقل‌گرایی مقاومت نکنن و بپذیرن که عقل گرایی به مثابه یک حقیقت تاریخی همه رویکردهای غیر عقلانی رو تسلیم خودش کرده. باز پرسش دیگه ای که مطرح میشه اینه که وبر از چه امری غفلت کرده از نظر هایدگر که هایدگر میخواد به اون امر مورد غفلت قرار گرفته بازگرده. واقعیت اینه که در نگاه وبری زندگی و تحقیق به یه نحو هماهنگ و همبسته با هم پیوند ندارن و این در حالی که از همون آغاز شکل‌گیری ایده مدرن آلمانی، ایده آلمانی دانشگاه، مسئله اینه که چجوری دانشگاه آلمانی میتونه و باید وحدت ساختار و هدف structure و purpose رو فراهم بکنه به نحوی که اون رو از دانشگاه قرون وسطایی متمایز بکنه. ایده اصلی هومبولدت در مورد دانشگاه که باز در کتاب آقای دکتر سفید خوشم بحثش اومده اینه که یادگیری و آموزش ابجکتیو رو باید با ساختن هدفدار و سابجکتیو در هم آمیخت. دانشگاه به همین دلیل از نظر هومبولدت باید به طور کامل برای شکل‌گیری شخصیت فرهنگی افراد هم مسئولیت نشون بده. هومبولدت معتقده و امیدواره که علی رغم آزادی کامل در امر تحقیق و پژوهش این هدایتگری و جهت‌دهی هیچ وقت فراموش نشه. در واقعیت اما این ایده فیشته‌ای دانشگاه یعنی یگانگی موضوعات معرفتی و هم ایده هومبولدتی دانشگاه به مثابه تعهد مشترک برای شکل دادن و ساختن دانشجویان ادامه پیدا نمی‌کنه و در حقیقت این دو ایده نتونستن از پراکندگی معرفت و تقسیم معرفت به معارف تخصصی جلوگیری بکنن. جماعت دانشگاهی که هایدگر در رویای خودش میدیده احتمالاً این بوده که این دانشگاهیان باید این دو ایده فیشته‌ای و هومبولدتی رو در هم بیامیزن. اعضای دانشگاه در همون حال که در حال جستجوی معرفتن باید در جستجوی در یا در اندیشه پروردن انسانهای تراز نوین فضیلتمند هم باشن و یگانگی معرفت در پیشته در حال دیگر به این صورت در میاد که در زیر سطح همه معارف یه عناصر وجود شناسانه قرار داره که باید اونا رو استخراج کرد و ربطش رو با یک دیگه نشون داد. فضیلتمند بودن هم از نظر هایدگر در ربط با نوعی از کمالگرایی وجود شناسانه است. یه کمالگرایی وجود شناسانه ای که بر اساس اون دانشجو باید بیاموزه که چجوری صلاحیت ها و قابلیت های منحصر به فرد خودش رو برای آشکارسازی هستی از طریق این پیشبرد معرفت علمی توسعه ببخشه. بنابراین از نظر هایدگر قبل از اینکه اصلاحات ساختاری در دانشگاه بتونه اتفاق بیفته و بشه اصولا چنین انتظاری داشت یک رویکرد علمی به متن زندگی باید از درون دانشگاه بجوشه و هایدگر نکته بسیار مهمیه که تأکید میکنه که حداقل یک نسل کامل باید ادامه پیدا بکنه تا به بلوغ نسبی برسه و این حرفا رو در دهه 1920 میزنه. ولی در سال 1924 انگار بردباری هایدگر به پایان میرسه برای اینکه یک نسل انتظار بکشه که اون دانشگاه مترقی به وجود بیاد. و در این سال هاست که هایدگر بحث میکنه که موقعیت رشته‌های دانشگاهی و حتی خود دانشگاه بیش از گذشته پرسش برانگیز شده و پرسش میکنه که چه اتفاقی داره میفته در مورد دانشگاه و جواب میده که هیچ چیز. هر کسی مشغول نوشتن بروشورهایی در باب بحرانهای دانشگاه و رشته‌های دانشگاهیه و مطالب بسیاری داره نوشته میشه، غیر از این هیچ اتفاق دیگه ای هم نیفتاده و اینایی هم که نوشته میشن کمترین اهمیتی ندارن. هایدگر به نظر میرسه که در اینجا به این نتیجه رسیده که رومانتیزه کردن اشپینگلری ایدئال علمی وبر نمیتونه به حیات دانشگاه بیانجامه و از اینجا نتیجه میگیره که گامهای عملی و مؤثری رو برداره و در اونجا دانشگاه نقش رهبری کننده خودش رو در متن یک فرهنگ ملی و در تعلیم یک ملت برداره. باز شارهان بحث میکنن که دیگه یک اعتماد به نفسی خدشه‌ناپذیر انگار داره که این مسئولیت به عهده اون نهاده شده تا رهبر نسلی باشه که میخواد دانشگاه رو بهش تجدید حیات ببخشه. و باز میگن شارهان که این تعجب برانگیز هم نیست به خاطر اینکه ما در همون دوره مقاله معروف هوسرل رو داریم، فلسفه به مثابه علم متقن یا فرسخت به تعبیر آقای ادیب سلطانی، که انگار هایدگر مخاطب مقاله هوسرل رو در سطح دانشگاه خودش میبینه و در اون دوره هم در دهه 1920 خب هایدگر وارث هوسرل تلقی میشده و چنین نقشی براش قائل بوده. ولی در هوسرل ما میبینیم که یک هشدارهایی هست مبنی بر اینکه خطر بزرگی هم در کمینه در راه صورتبندی فلسفه به مثابه علم، که هایدگر به نظر میاد به تعبیر شارهان این خطر رو در سطح به اصطلاح پذیرش رهبری دانشگاه به اصطلاح در نظر نمیگیره. نکته دیگه ای که در اینجا پاش وسط میاد این مفهوم تاریخاً معتبره که هایدگر اون رو در کتاب اصلی و زمان شرح میده و اون زمینه ساز یا چارچوب فلسفی میشه که درش هایدگر تصمیم خودش رو برای ملحق شدن به انقلاب ناسیونال سوسیالیستی نازیسم در سالهای 1930 موجه میکنه. این مطلب رو هم کارلوویت در اون مقاله معروفش آخرین ملاقات من با هایدگر در روم شرح میده، هم ریچارد وولین در یک اون مقاله‌ای که در مورد همسیتیزی هایدگر داره. به این معنا که هایدگر در جستجوی یک راه تاریخاً مناسب و معتبره که بتونه این نبرد علیه نهیلیزم رو به پیش برونه. اشتیاقی که برای پاسخ دادن به این دعوت نیچه‌ای اشپینگلر در جهت ایجاد رفرم رادیکال در دانشگاه نشون میده، از این حس هایدگر احتمالاً نشأت میگیره که تقدیر فلسفیش این بوده که در متن زوالی قرار بگیره که اشپینگلر ازش صحبت بکنه و همچنین در متن زوال دانشگاه قرار بگیره و نقشی که هایدگر باید در نبرد با نیهیلیزم به عهده بگیر. اما اگه بخوایم انگیزه های مشخص فلسفی هایدگر که برای ما مهمه در اینجا در ملحق شدن به نازیسم رو به عهده بگیریم، به سلام ریاست دانشگاه رو، باید بدونیم که چارچوب فلسفی هایدگر برای ورود به این مسیر خیلی قبل از سال 1933، یعنی در سال 1927 شکل میگیره. در بخشی از هستی و زمان هایدگر بدون اینکه نامی از کانت ببره، توصیه کانت مبنی بر اینکه رابطه فلسفه با علوم دیگه باید مشعلداری باشه رو رد میکنه. یعنی نظریه فروتنانه کانت رو که فلسفه مشعلدار پرتوافکنی میکنه، نور بر راه میافشانه، رو رد میکنه و تاکید میکنه که فلسفه باید پیشاپیش علوم باشه. اوسر فلسفه رو علم میدونست و هایدگر هم فلسفیدن رو روشش رو علمی تر از هر علم ممکنی. بنابراین فلسفه علم نیست، بلکه منشأ هر علمیه. بنابراین هایدگر بحث میکنه اینجا که فلسفه میتونه نقش تاریخی خودش رو نه به عنوان مشعلدار علوم، بلکه به عنوان بنیاد علوم بار دیگه در دستور کار خودش قرار بده. با در نظر داشتن این تاکید هایدگر بر اهمیت پرسش های فلسفی و اعتقادش به این که پرسش های هستی شناسانه علوم رو از درون متحول خواهند کرد و علوم و دپارتمان های مختلف رو میتونن یگانه بکنن و انرژی مجددی بهشون ببخشن، این پرسش مطرح میشه که چگونه میشه این خصلت تمامیت خواهانه برخی از اصطلاحاتی که هایدگر در سخنرانی دانشگاه طرح میکنه بتونیم توضیح بدیم، به ویژه پیشنهادش مبنی بر امهای آزادی آکادمیک و تجدید ساختار تقسیمات دانشگاهی دپارتمانی دانشگاه بر اساس یک میشه گفت فرمان فلسفی. برای اینکه این پاسخ رو بدیم باید رجوع کنیم طبیعتاً به هستی و زمان، و موقعی که هایدگر هستی و زمان رو مینویسه معتقده که علوم اثباتی هر کدوم به نحوی به زندگی، به تاریخ، به فیزیک و غیر اون میپردازن و بنابراین هر کدوم از اینا یک برشی از هستی رو مورد مطالعه قرار میدن و بهش میگه، به این رویکرد میگه مطالعه بخشی یا قسمی یا در حقیقت هستی شناسایی های ناحیه‌ای. و اون رو که هوسرل در همین جاست که نقد وارد میکنه، و اون رو در مقابل هستی شناسی بنیادی قرار میده. و هستی شناسی بنیادی از نظر هایدگر با هستی به نحو کلی سر و کار داره و همه هستی شناسی های ناحیه‌ای بر این هستی شناسی بنیادین استواره. این ایده که هستی شناسی فراتاریخی میتونه در ذیل تاریخ غرب پیگیری و کشف بشه به ما کمک میکنه که وجوه تمامیت خواهانی سخنرانی ریاست دانشگاه هایدگر رو درک بکنیم. برای اینکه اگه یک بینش فلسفی قادر شده که به هستی شناسی بنیادین دست پیدا بکنه و همه هستی شناسی های ناحیه‌ای رو به نحوی گرده هم دور هم جمع بکنه که بتونه ذیل هستی شناسی بنیادین قرار بگیره و از این طریق همه علوم در دانشگاه روح واحدی پیدا بکنن و یگانه بشن، بنابراین هایدگر به عنوان صاحب چنین بینش فلسفی میتونه رهبر معنوی و طبیعی چنین دانشگاهی باشه. بنابراین آشکارا بلند پروازی هوسرلی ریاست مثلا هایدگر، اون بلند پروازی هوسرلی هایدگر و اینکه برگردونه تاج شاهی رو به فلسفه، اون رو هدایت میکنه که در عمل و در مقام ریاست دانشگاه هم عهده‌دار چنین نقشی در دانشگاه بشه. ما اگه به دقت به سخنرانی حق تنفیذ دانشگاه آلمانی هایدگر نگاه بکنیم، میبینیم که از نظر هایدگر نقش ریاست دانشگاه اینه که دانشگاه و علوم مختلف دانشگاهی رو حول محور تعهد مشترک این علوم به پرسشگری هستی شناسانه به وحدت برسونه. به عبارت دیگه دانشگاه محلی میشه برای پیگیری پرسش های هستی شناسانه. نفی آزادی آکادمیک توسط هایدگر زمانی میتونه به نظر من بهتر درک میشه که نقد تاریخی دانشگاه غربی مورد توجه قرار بگیره، یعنی تأکید کسانی مثل هومبولت و فیشته روی آزادی دانشگاه سبب پراکندگی رشته های دانشگاهی میشه و همین امر که انتقادات رو برمی انگیزه. من با سه ملاحظه یا نکته بحثم رو به پایان میبرم. نکته اول در مورد ترجمه عنوان سخنرانی هایدگره که آقای دکتر سفیدکوش اون رو خود ابرازی ترجمه کردن و در یک پانوشت تفصیلی هم توضیح دادن که چرا این کار رو کردن. در جای دیگه هم عنوان سخنرانی خود بیانگری ترجمه شده، ولی در مشورتی که من با استادمون آقای دکتر احمد علی حیدری داشتم، ایشون فکر میکردن که تحفظ یا خود را حفظ کردن دانشگاه آلمانی میتونه معادل دقیق تری باشه، به خاطر اینکه تحفظ ناظر به حفظ حقوق دانشگاه و غیر قابل مخدوش شدنش یا مسئولیتش در برابر محدودیت ها و تهدید هاست. در ذیل ترجمه انگلیسی مفهوم آلمانی هم دقیقا همین معانی اومده، یعنی قابلیت یا روی کردی برای حفاظت از حقوق و تمامیت خود در برابر هر گونه تهدید و محدودیت. با این ملاحظه شاید بد نباشه که به ترجمه های نظیر همین تحفظ یا خود ادعایی به این معنا که دانشگاه آلمانی خودش مدعی خودشه و هیچ کس و یا هیچ چیز دیگه ای نمیتونه مدعیش باشه، و به ویژه این حق تنفیذ هم به این ترجمه ها هم اندیشیده بشه. من فکر میکنم این دانشگاه بدون شرط، University Without Conditions که دریدا ازش صحبت میکنه، به لحاظ محتوایی ترجمه ای از همون سلف‌اسرشن هایدگری است. یعنی دانشگاه بدون شرط همون دانشگاهی که حق تنفیذ رو از خودش داره و وامدار جای دیگه ای نیست. دانشگاه مشروط به هیچ شرطی نیست. این نکته اول. نکته دوم طرح این پرسشه که مهمه، این پرسش که آیا هایدگر در دهه های پس از خطابه حق تنفیذ تغییر جهتی در دیدگاه خودش پیرامون دانشگاه ایجاد میکنه یا نه. شارحان زیادی یا متفکرانی پرداختن مثل پوگلر و دریدا که این دوتا حداقل معتقدن که بر اساس یادداشتهایی که از هایدگر منتشر شده، اون در نهایت تلاش برای رفرم دانشگاه رو یک توهم خونده. البته این به این معنا نیست که هایدگر اصل رفرم رو توهم میدونسته، به خاطر اینکه در سال 1938 همچنان سرگرم نقد دانشگاه است. پوگلر مثلا معتقده که راهی از رفرم که هایدگر در سخنرانی دانشگاه بهش پرداخته رو میگه توهمه، و این ادعا رو بر اساس یادداشت‌های خود هایدگر ساماندهی کرده. در سال 1937 هم هایدگر یک سخنرانی ایراد میکنه در دانشکده علوم طبیعی و طب در دانشگاه فرایبورگ با عنوان تهدید علم، و در اونجا میگه دانشگاه به پایان خودش رسیده یا در حال پایان یافتن است، و توضیح میده که این نه باعث خوشنودیه نه باعث ناخوشنودیه که دانشگاه در حال پایان یافتنه، بلکه این پایان فقط یک ضرورته که خودش رو نشون داده. این نگاه هایدگر به دانشگاه رو دلیل دونستن که هایدگر از ایده 1933 گسسته، و دریدا هم در کتاب چه کسی از فلسفه میترسد میگه که دانشگاه به مثابه محلی، چیزی که هایدگر در اون سخنرانی بیشتر دنبالش هست، محلی برای پیوند ملت، دولت و معرفت. برای هایدگر در حوالی سال 1937 رنگ میبازه و دریدا میگه که دانشگاه به مثابه نهادی که وظیفه خودش رو پیگیری پرسش‌های هستی شناسانه میدونه دیگه برای هایدگر وجود نداره، و از 1937 دیگه هایدگر صحبت‌های کمی در مورد دانشگاه میکنه و به جاش از آموزش در سطح کلی و اندیشیدن صحبت میکنه. نکته سوم و آخر این که به نظر میرسه در بحث پیرامون فلسفه دانشگاه این دوتا دیدگاه، حالا به روایت‌های مختلف و با برداشت‌های مختلف و صورت‌بندی‌های مختلف، همچنان وجود داره در مورد دانشگاه. نگاه وبری به دانشگاه و مواجهه خارج از دانشگاه و رویکرد اشپینگلری مثلا، و به نظر میرسه که ما باید از این نزاع اشپینگلری وبری فراتر بریم و یک ایده سومی شاید قابل صورتبندی باشه که درش ضمن این که بر مسئولیت به اصطلاح نقش کانونی دانشگاه برای اینکه مسئولیتی داره که مواجهه داشته باشه با مسائل معاصر، ولی این مسئولیت ناظر بر انگاره ها و اهداف ایدئولوژیکی خاصی نیست، ناظر بر تربیت یک ملت و تعلیم یک رهبر معنوی نیست. در چنین جهتیه که ما میتونیم دریدا رو وارد بحث بکنیم و بصیرت های دریدایی میتونه راهگشا باشه. دریدا میگه ما در جهانی زندگی میکنیم که یک تعریف نوآیین از دانشگاه رو برای ما تبدیل به یک ضرورت آنی و عاجل کرده، و این مسئولیت ماست، مسئولیتی که کسایی که باید اون رو قبول بکنن و بهش بپردازن، و خودش تلاش میکنه که در جهت خلاف واقعیتی که به نام دانشگاه وجود داره، دانشگاه به مثابه چیز موجود، از نهادی در راه، یونیورسیتی تو کام، دانشگاه در راه صحبت بکنه، و تاکید میکنه بر حق مطلق دانشگاه برای تحقیق آزادانه. دانشگاه رو نهادی میدونه برای ایستادگی انتقادی در مقابل تمامی قدرت‌ها و از تمایل آشکار دولت برای به نابودی کشوندن دانشگاه صحبت میکنه. در این مقاله دانشگاه بدون شرط طبیعتاً دریدا در صدد این نیست که حق یا مجموعه ای از حقوق جدید رو برای دانشگاه مورد تاکید قرار بده، بلکه بیشتر سعی میکنه که بر آزادی هایی تاکید بکنه که دانشگاه همواره روش تاکید ورزیده، به ویژه دانشگاه برلینی، به تعبیر گادامر مدل آلمانی دانشگاه. و بر این نکته به ویژه دریدا تاکید میکنه که باید با تمام قدرت در مقابل دخالت دولت در دانشگاه ایستادگی کرد، و شرطی هم که دریدو ازش صحبت میکنه همواره در وجه سلبی به کار میره، یعنی نامشروط بدون شرط و طرد مطلق هر شکلی از تعیین. اگه شرایطی که دانشگاه باید ازش آزاد باشه مشخص بشه، دانشگاه بدون شرط از محتوا تهی میشه. یعنی ما میگیم دانشگاه این شروط رو نداشته باشه میشه دانشگاه بدون شرط، در حالی که شرط معدود به این شروط نیست. بنابراین خود بدون شرط بودنه که باید در کانون توجه قرار بگیره. دانشگاه بنابراین هیچ شرطی رو بر نمیتابه، هر شرطی که بشه براش تعیین کرد. بنابراین تحقق آزادی که دانشگاهی بدون شرط در پیش هست، دریدا رو با یک هدف، یعنی نفی هر شرطی مواجه میکنه، بدون اینکه بشه براش سازوکاری پیشنهاد کرد. ما هیچ واسطه شناخت‌ناپذیر و عملی برای این در دست نداریم. بنابراین مسئولیت داریم فقط که این دانشگاه در راه رو، شرایط امکان تأسیسش رو به عبارتی فراهم بکنیم. از چه طریق؟ از جهت آزادسازی دانشگاه از تجویزها و تعینات. بنابراین من فکر میکنم آثار دریدا در حوزه دانشگاه نماینده یک کوشش های معاصر نیرومند و فعالیه در جهت تأمل بر آزادی دانشگاه و امکان خلق این آزادی، یعنی ویژگی های نامشروط بودگی، ناگه آیندی. آشکارترین نشانه های مفهوم بردازی رادیکال دریدا از ایده دانشگاه، تلاش خجسته‌ای که حداقل مزیتش میتونیم بگیم اینه که وضع موجود دانشگاه رو در مقابل موقعیت در راه دانشگاه قرار میده. خیلی سپاسگزاری میکنم از حوصله مخاطبان محترم و عذرخواهی میکنم که صحبتم طولانی شد.